در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 29 دی ماه سال 1392 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 19 ماه ژانویه سال 2014 میلادی. نیمه شب همه شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شما شنوندگان خوبمون در سراسر جهان که اوقاتی از ظهر جمعه تا صبح شنبه رو به نسبت کشور محل اقامتتون میگذرونید. منظورم اینه که از ظهر شنبه تا صبح یک شنبه رو. همگی جملگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیدوارم روز دوم کاری هفته در ایران و روز دوم تعطیلات آخر هفته در خارج از ایران رو به خوبی آغاز کنید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته همراه شما خواهم بود با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم در پراگ، جایی که ما هستیم و همچنین در گوشه و کنار جهان براتون تدارک دیدم. در صف این همکاران نخست با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم که دبیر خبر عصر جمعه عصر شنبه رادیو فردا بوده و با تازه ترین خبرها اینجا در استودیوست.
با تشکر از شما و سلام به شنوندگان عزیز. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را در رابطه با کشته شدن دیپلمات ایرانی در صنعا فراخواند. به گزارش واحد مرکزی خبر در این دیدار بر لزوم پیگیری و مجازات عاملان حمله به دیپلمات ایرانی در یمن تاکید شده است. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران این دیپلمات را ابوالقاسم اسدی 57 ساله معرفی کرده که روز شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در صنعا پایتخت یمن کشته شده است. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران از تعلیق بخش عمده ای از تحریم های نفتی علیه ایران از روز دوشنبه خبر داد. او روز شنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر با اشاره به آغاز اجرایی شدن توافقنامه ژنو از روز دوشنبه 30 دی ماه گفت با اجرای مرحله نخست از توافق ژنو هر دو طرف مجموع اقداماتی را آغاز می کنند که تعلیق بخشی از تحریم های نفتی علیه ایران نیز از جمله این اقدامات است. ائتلاف ملی سوریه روز شنبه پس از نشست خود در شهر استانبول ترکیه اعلام کرد که در مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از دفتر رسانه‌ای ائتلاف ملی سوریه از 73 نماینده ائتلاف 58 نفر با حضور در نشست ژنو 2 موافقت کردند. دولت بشار اسد نیز پیشتر اعلام کرده بود که در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. مذاکرات صلح سوریه قرار است روز 22 ژانویه مصادف با 2 بهمن ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. انجمن لوکاس دولگا روز جمعه یکی از جوایز خود را به مجید سعیدی عکاس ایرانی اهدا کرد. این جایزه به مجموع عکس‌های مجید سعیدی با عنوان زندگی در جنگ تعلق گرفته است که به زندگی مردم افغانستان می‌پردازد. کریستوف دولوار دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز خرسندی از اهدای این جایزه به مجید سعیدی عکس‌های او را تصویری حقیقی و از مردمی توصیف کرد که در مناطق جنگی به گروگان گرفته شدند. جایزه لوکاس دولگا هر سال به عکاسان خبری مستقلی اهدا می شود که در راه دفاع از آزادی اطلاع رسانی تلاش می کنند. و وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده است که آقای کروبی هفته گذشته تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و پس از طی مراحل درمان به ساختمان امن وزارت اطلاعات بازگردانده شده است. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی روز شنبه با انتشار نامه‌ای از بهبود نسبی وضعیت جسمی همسرش پس از عمل جراحی خبر داد. خانم کروبی عدم دسترسی مهدی کروبی به نور آفتاب و هوای آزاد را عامل بروز پوکی استخوان و مشکلات تنفسی همسرش عنوان کرده و گفته است آقای کروبی به دلیل شرایط حصر خانگی به شدت آسیب دیده است.
سپاسگزارم. مجموعه خبرهای روز شنبه رو از مهتاب وحیدی راد شنیدیم در آغاز روز یک شنبه. اینا رو بیشتر مهتاب برای خودم میگم که تو جمعه گیر کردم هنوز. ممنونم. گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب براتون گردآوری شده. گروه‌های اپوزیسیون سوری روز شنبه پس از رایزنی‌های دو روزه خود در استانبول به شرکت در کنفرانس ژنو 2 رای دادند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه خواهیم بود. باراک اوباما شامگاه جمعه در سخنرانی خود از تغییرات گسترده در شیوه جمع‌آوری اطلاعات از سوی مرکز اطلاعاتی آمریکا از جمله شنودها خبر داد. دیدگاه یک استاد دانشگاه و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد را جویا شده.
از بعد به خلقت که حکومت درست شد و قدرت درست شد، کسب اطلاعات برای کسانی که در موضع قدرتن برای حفظ امنیتشون و یا برای اهداف دیگه یک عملکرد معمول جهانی بوده.
دیپلمات ایرانی روز شنبه در یمن کشته شد. دولت حسن روحانی 100 روزه استقلال 35 ساله کشور را با این توافقنامه ژنو زیر سوال برده است. البته بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس این را میگویند. حضور ایران با بستنی اکبر مشتی در نمایشگاه بین المللی هفته سبز در برلین و یک سال از مرگ همایون خرم آهنگساز و ویولون نواز ایرانی گذشت. یادی میکنیم از این استاد پیشکسوت با صدا و موسیقی خودش.
شوق من نزد موسیقی از 6-7 سالگی بود و نیلبک های سادهی که مادر من بر من می آورد با همونها آهنگ های زمان خودم رو اجرا می کردم.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها در همین دقایق پیش رو در انتظارتونه. تنها همراه ما باشید. گروه های اپوزیسیون سوریه از روز جمعه تا شامگاه شنبه در استانبول گرد هم آمده بودند تا در مورد رسیدن به تفاهم و زمینه مشترک برای شرکت در کنفرانس ژنو که روز چهارشنبه در سوئیس برگزار خواهد شد رایزنی کنند. آنها اکنون میگویند که در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. اجازه بدید که از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم.
75 عضو ائتلاف ملی مخالفان اسد در رایگیری شرکت کردن. از این میان 58 نفرشون به شرکت در کنفرانس ژنو 2 یا همون کنفرانس بین المللی صلح سوریه که قرار هست دوم بهمن ماه در سوئیس برگزار بشه رأی مثبت دادن. 14 نفر مخالفت کردن و 3 نفر رأی ممتنع دادن. این در حالیه که ائتلاف 120 نفر هست، اما 44 نفر از اعضای ائتلاف به دلیل اختلاف‌های سابق و به ویژه اعتراف بر سر همین کنفرانس ژنو 2 عضویت خودشون رو به حال تعلیق برآوردن و اصلا به ترکیه نرفته بودن و 4 عضو هم غایب بودن.
آقای جزایری، حکومت سوریه هم در کنفرانس ژنو 2 شرکت خواهد کرد. چه افرادی دولت سوریه رو در این کنفرانس نمایندگی خواهند کرد؟
اینکه دقیقا هیئت نمایندگی دولت سوریه چه کسانی خواهند بود مشخص نیست، اما گزارش ها که از این هست که ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در رأس این هیئت خواهد بود.
و اپوزیسیون سوریه با حضور حکومت سوریه و همچنین حضور ایران در ژنو 2 مخالف بودند. پس از این رایزنی های دو روزه دیدگاه اونها دقیقاً چه هست؟
ببینید، ایران که هنوز مشخص نیست حاضر بشه، اما اینکه دولت سوریه حاضر خواهد شد و این مسئله آغازی است برای مذاکرات احتمالی بین دو طرف، با وجود اینکه قبلا درخواست تضمین هایی کرده بودند و این تضمین ها به صورت 100% داده نشده، اما به هر حال ائتلاف ملی اپوزیسیون با اکثریت نصف به علاوه یک تصویب کرد شرکت در کنفرانس رو. دلیل این تصویب با وجود بعضی از مخالفت ها این هست که کشورهای غربی فشار آوردن بر ائتلاف ملی ملی مخالفان اسد برای حضور در کنفرانس ساعت آمریکا تهدید کرده بود که اگر حاضر نشن ممکن هست کمک‌ها و پشتیبانی خودش رو از مخالفان اسد قطع کنه به همراه بعضی کشورهای غربی و حتی بعضی از پشتیبانان منطقه‌ای مخالفان اسد هم همین فشارها را آوردند از جمله عربستان سعودی. گروه‌هایی که شرکت خواهند کرد عمدتاً گروه‌هایی هستند که به غرب نزدیک‌اند یا اسلام‌گرایان میانه‌روتر و اونهایی که به محور عربستان سعودی نزدیکتر هستند. اما به نظر میرسه اونهایی که به محور قطر نزدیکتر هستند هنوز مخالف حضور هستند در کنفرانس ژنو دو. ارتش آزاد سوریه که از سوی غرب حمایت میشه تایید کرده حضور در کنفرانس ژنو دو رو. فرمانده این ارتش بیانیه داده و گفته موافق هست، اما بخشای دیگه از مخالفان مسلح اسد از جمله جبهه اسلامی از اون 44 عضو حمایت کردند که عضویت خودشون رو به حال تعلیق در آوردن.
آقای جزائری، در مورد تشکیل دولت انتقالی هم آیا گفتگوی انجام شده؟
دولت انتقالی قرار هست صحبتش در خود کنفرانس مطرح بشه. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای گذشته توضیح داد که کنفرانس ژنو دو بر پایه کنفرانس ژنو یک تشکیل خواهد شد، به این معنا که هر کس در دولت انتقالی بخواد حضور پیدا کنه باید مرضی طرفین باشه، چه دولت اسد رو مطرح کنه و طرف مقابل نپذیره و چه مخالفان اسد و اپوزیسیون سوریه کسی رو مطرح کنن و که طرف دولت نپذیرد، این اشخاصی که مورد توافق دو طرف نباشن نمیتونن در دولت انتقالی حضور داشته باشن. هنوز نامهای مطرح نشده و باید دید در روزهای آینده منتهی به کنفرانس آیا نامهای به عنوان نامزد مطرح خواهد شد یا نه. البته تا اینجای کار دولت سوریه از نام بردن اسم اسد و هر گونه پیش شرطی بر سر عدم حضور او در آینده سوریه مخالفت کرده.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. یک دیپلمات ایرانی روز شنبه در صنعا پایتخت یمن هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و بر اثر جراحات ناشی از این حمله کشته شد. در این ارتباط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کاردار یمن در تهران را فراخواند. کیان معنوی از رادیو فردا.
حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران این دیپلمات را ابوالقاسم اسدی 57 ساله معرفی کرده که روز شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در صنعا پایتخت یمن کشته شده است. بنابر گزارش‌ها وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را در رابطه با کشته شدن دیپلمات ایرانی فراخواند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه در نخستین واکنش رسمی ایران کشته شدن ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی را در ظهر روز شنبه در صنعا و بر اثر حمله افراد مسلح تایید کرد و گفت افراد مسلح در این حمله قصد روبودن ابوالقاسم اسدی را داشتند که در پی مقاومت وی مبادرت به تیراندازی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرده است که بررسی ابعاد این اقدام با مقامات ذی‌ربط دولت یمن در دست پیگیری است. این منابع امنیتی تصریح کردند که سفیر ایران در یمن در زمان حمله که در نزدیکی محل سکونت او رخ داده در خودرو حضور نداشته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیشتر نیز در تیر ماه سال جاری یک کارمند سفارت ایران در صنعا به دست گروهی ناشناس ربوده شد. هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفت و به رغم درخواست وزیر خارجه ایران برای آزادی این کارمند تا کنون خبری از آزادی او منتشر نشده است. بنابر گزارش‌ها شهروندان خارجی در یمن تا کنون به دلایل گوناگونی ربوده شدند. گروه‌های قبیله‌ای و فرقه‌ای در بیشتر موارد برای دستیابی به پول و مجبور کردن مقامات جهت تمکین بر خواسته‌های آنها در یمن اقدام به آدم ربایی می‌کنند. ماه گذشته نیز یک شهروند ژاپن مورد حمله چاقو قرار گرفت و به شدت زخمی شد، اما جان سالم به در برد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
14 دقیقه بامداد یک شنبه است و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس میگویند دولت حسن روحانی 100 روزه استقلال 35 ساله کشور را با توافقنامه ژنو زیر سوال برده است. در روزهای اخیر
حرف و حدیث اصولگرایان و نمایندگان منتقد دولت در مورد توافق هسته‌ای ایران بار دیگر افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم در همین باره از وحید پوراستاد.
انتقادات اصولگرایان منتقد دولت در آستانه اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک شدت گرفته است. جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع محدودی که فایل صوتی آن را یک سایت اصولگرا منتشر کرده میگوید رهبر ایران در جلسه گفته است بعد از سه بار خواندن توافقنامه ژنو به این نتیجه رسیده که حق غنی‌سازی ایران در آن نادیده گرفته شده.
چهار هفته قبل تشکیل میشه محضر رهبر زمین انقلاب، تیم مذاکره کننده رئیس جمهور رئیس قوا برم. آقا تو اون جلسه میفرماید من فقیهم، سه مرتبه این متن رو خواندم، از توی این متن تثبیت حق غنی‌سازی اوکراین برای ملت ایران به دست نمیاد.
جواد کریمی قدوسی در این سخنرانی مدعی می شود پس از این جلسه پرونده از تیم مذاکره کننده در وزارت امور خارجه گرفته می شود و به شورای عالی امنیت ملی برگردانده می شود. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هم در سر مقاله هفته‌نامه پنجره ضمن انتقاد شدیداللحن از مدیر سازمان انرژی اتمی ایران توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و پنج به علاوه یک را به ورود به میدان مین تشبیه کرده و نوشته است به طور کلی بیشتر منافع این توافقنامه بالقوه است در حالی که عمده مضرات آن بالفعل است. در هفته های گذشته دیگر نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی در مجلس نیز به این توافقنامه اعتراض کرده و سکوت آیت الله خامنه ای را معنادار دانستند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیگه برای اینکه باید جامعه پخته شه، ولی زمانی بصیرت پیدا میکنه که بصیرت ایجاد شده باشه. بعضی میگن آقا چرا رهبری جواب نامه رو داد؟ جواب نامه نمیداد به یه شکل دیگه، یه معنی دیگه، یه ترجمه دیگه. گفتن آقا ما میخواستیم همه مشکلات فردا شما میرفتی شیر بخری اصلا مجانی میدادن، میگفتن روحانی متشکریم، میرفتی کره بخری میدادن روحانی متشکریم. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دست رو بلند کردن آقای ظریف رو دوشش انداختن قهرمان ملی.
با وجود آن که منتقدان توافقنامه ژنو سعی دارند اعلام کنند رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای در جزئیات توافقنامه مداخله ای نداشته است، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به استان خوزستان به طور تلویحی گفته است این تفاهمنامه با نظر آیت الله خامنه ای منعقد شده است. آقای روحانی با اشاره به اینکه برخی به اسم تحریم مردم را دور زدن گفت برخی به دولت به خاطر برخی امور انتقاد وارد می کنند، اما متوجه نیستند که رهبری نظام در سیاست های کلی نقش تعیین کننده دارد. علی خرم مشاور وزیر امور خارجه آذر ماه امسال در دانشگاه شیراز گفته بود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قبل از توافق ژنو متن توافقنامه را دیده و آن را تایید کرده بود.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ظریف رفت اینها رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تأیید ایشون رفته امضا.
جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت در مجلس در سخنرانی اخیر خود مدعی شده اگر آیت الله خامنه ای مانع مذاکرات هسته‌ای میشد متهم شماره یک را رهبر جمهوری اسلامی معرفی میکردند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. و ماها پس از افشاگری های ادوارد سنودن درباره شنودهای سازمان امنیت ملی آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب در یک سخنرانی در وزارت دادگستری آمریکا از تغییرات گسترده‌ای در نحوه جمع‌آوری و حفظ اطلاعات از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا خبر داد و از جمله استراق سهم‌ها و شنودها از رهبران کشورهای دوست و همپیمان آمریکا را جز در شرایطی که امنیت ملی آمریکا در خطر باشد ممنوع اعلام کرد. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با منصور فرهنگ استاد دانشگاه در نیویورک و نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد پرسیده است چرا دولت آقای اوباما به چنین زمان طولانی برای پاسخ به انتقادهای مطرح شده در این زمینه نیاز داشت. منصور فرهنگ:
نکته اصلی که در این مورد باید در نظر داشت اینه که در دنیایی که ما زندگی میکنیم، از بعد به خلقت که حکومت درست شد و قدرت درست شد، کسب اطلاعات برای کسانی که در موضع قدرتن، برای حفظ امنیتشون و یا برای اهداف دیگه، یک عملکرد معمول جهانی بوده. این هیچ تغییری در این مورد نکرد و همه کشورهای دنیا، مگه کسانی که واقعا انقدر فقیرن که امکاناتشون ندارن، همه کشورهای دنیا از جمله ایران خودمون برای کسب اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های وسیع میکنن و از بهترین امکاناتی که در دسترسشون استفاده میکنن. این یک واقعیته. ولی از روز ازل هم همیشه متفکرین گفتن که بین کسب اطلاعات برای امنیت جامعه و یا گروه و آزادی و احترام به حقوق حریم خصوصی زندگی یک تضاد اساسی است.
آقای فرهنگ، آیا می شود در گفتار آقای اوباما این تعادل بین حفظ امنیت و حفظ حریم خصوصی دید؟
100% او سعی کرده که این تعادلی در اینجا ایجاد بکنه، این نظارت ایجاد بکنه. ولی از نظر من بهترین راه نظارت ایجاد کردن دقیقا همین بحثایی که در جوامع آزاد وجود داره، یعنی این بحث وسیعی که در جامعه آمریکا ایجاد شده که نباید اجازه داد که دولت برای دفاع از جامعه زیاده روی بکنه. خیلی جالبه که بیش از 60% از مردم آمریکا از عمل کرده دستگاه‌های آمریکا حمایت میکنند، برای اینکه نگران امنیتشونن. یاد 11 سپتامبر میفتن، یاد تروریست ها میفتن. ولی در کشورهای استبدادی مثلا مثل ایران که تجاوز به حریم خصوصی جز رفتار روزانه دولته، چون آزادی بیان وجود نداره، امکان این که بیان اینها رو افشا بکنن و جامعه بحثی بکنن وجود نداره. طرفداران آزادی بیان، طرفداران دموکراسی میگن همین که یک دولت بتونه این اطلاعات رو جمع بکنه، این اطلاعات میتونه مورد سوء استفاده افراد و عناصری قرار بگیره که اهدافی بالاتر و جدا از حفظ امنیت جامعه دارند.
استاد دانشگاه در نیویورک و نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد منصور فرهنگ به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در برلین نمایشگاه بین المللی و سالانه هفته سبز از تاریخ جمعه 27 دی ماه آغاز شده و تا 8 بهمن ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه که امسال با همکاری ایسلند برگزار شده، کشورهای مختلف جهان انواع فراورده‌های غذایی، کشاورزی و باغبانی خود را برای عموم به نمایش می‌گذارند. ایران که در چند سال گذشته در این نمایشگاه شرکت فعالی نداشت، امسال با عرضه بستنی اکبر مشدی حضور یافته است. شیرین فامیلی:
در 79 نمایشگاه بین المللی هفته سبز در برلین، بیش از 70 کشور جهان انواع تولیدات صنعت غذایی، کشاورزی و باغبانی خود را در 1650 غرفه عرضه کردند. دیدار کنندگان که انتظار می رود در طی 10 روز 400,000 نفر باشند، می توانند از انواع میوه ها، سبزیجات، گوشت، ماهی، لبنیات و یا آشامیدنی هایی همچون شراب، شامپاین و آبجو از مناطق مختلف دنیا دیدار کرده و یا آنها را مزه کنند. علاوه بر این، آنها می توانند از نمایشاتی همراه با حیوانات دیدار کنند و یا از میان فضای سبز انواع گلها و بوته های رنگارنگ و تولیدات صنعت باغبانی گذر کنند. همچنین حدود 100,000 کارشناس با شرکت در سمینارهای مختلف در این نمایشگاه در مورد مسائل روز صنعت تغذیه، کشاورزی و باغبانی به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. یکی از موضوعات مهم نمایشگاه امسال چگونگی فراهم آوردن شرایط مناسب نگهداری و تغذیه حیوانات در کشتارگاه هاست که این موضوع در سالهای اخیر به طور جدی مورد توجه کارشناسان تغذیه و بهداشت و طرفداران محیط زیست قرار گرفته است. امسال ایران در نمایشگاه هفته سبز برلین حضور فعالی دارد. در غرفه ایران در کنار انواع قالی‌های ایرانی و دیگر تولیدات همچون برنج، زعفران و زرشک، بستنی اکبر مشتی هم عرضه می‌شود. در آستانه آغاز نمایشگاه، روزنامه‌های آلمان خبر دادند که به پیشنهاد یک تولیدکننده بستنی ایرانی به شرکت بستنی‌سازی فلوریدا در آلمان، بستنی اکبر مشتی و 8 نوع دیگر بستنی میوه‌ای به علاقه‌مندان ارائه خواهد شد. روزنامه آلمانی هندلزبلات یک روز قبل از شروع نمایشگاه هفته در گزارشی نوشت شرط همکاری شرکت ایرانی تولید کننده بستنی اکبر مشتی برای نمایشگاه هفته سبز این است: بستنی زعفرانی در برلین به جای بمب اتمی در ایران.
بله، بستنی اکبر مشتی در نمایشگاه بین المللی و سالانه هفته سبز. گزارشی بود از شیرین فامیلی و ما روز شنبه 28 دی ماه، روزی که 25 دقیقه پیش به پایان رسید، برابر بود با اولین سال مرگ استاد همایون خرم، آهنگساز و نوازنده ویولن. این استاد پیشکسوت و پرکار موسیقی چند سال پیش به دنبال اجرای برنامه‌ای در خانه بتهوون، آهنگساز نامی آلمان در شهر بن، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از چگونگی راهیابی خودش به دنیای موسیقی گفته. بشنویم این گزارش رو به یاد استاد همایون خرم.
استاد همایون خرم، شما گذشته پربار رو پشت سر گذاشتید. بفرمایید که این مسیر از کجا آغاز شد و چی شد که شما ویولن رو به عنوان ساز اصلی خودتون برگزیدین و نزد کدام یک از استادان موسیقی آموزش دیدین؟
شوق من نزد موسیقی از 6-7 سالگی مشهود بود و نیلبک های سادهی که مادر من بر من می آورد با همونها خودجوش آهنگ های زمان خودم رو اجرا می کردم. به تدریج مادر من یه ویولن خیلی کوچک بر من گرفت. با این ویولن هم بعد از مدت کمی توانستم که قطعاتی رو اجرا کنم. تا یه روزی یک من رو بردن پیش استاد سبا و آقای سبا، حالا من حدودا دیگه بین 10 و 11 بودم، من نگاه کردید یه بچه کوچکی، گفت بابا جون دستو ببینم. گفت برو یه ویولن بگیر. آدرسم داد و آدرس در میدان بهارستان بود. من رفتم اونجا و یک ویولن گرفتم و رفتیم خدمت استاد سبا. رفتن همان و ادامه دادن همان تا به 14-15 سالی که رسیدم تو استاد سبا، احساس کرد میشه که من رو به رادیو معرفی کنه. به عنوان نوازنده 14 ساله رادیو، در رادیو ساز تنها اجرا کردم.
شما از 14 سالگی وارد رادیو شدین و به طب همینطور کارتون ادامه داشت. اگه ممکنه درباره اولین آهنگتون، اون شناسنامه آهنگ رو مقصودم هست، بفرمایید.
اولین آهنگ من شاید در حدود 16 سالم بوده و یک پیش درآمد درست کردم و پیش درآمد شور بوده. جالبه برای جناب علی عرض کنم که 25 سال بعدش که من به عنوان آهنگساز رادیو و تک نواز ویولن و رهبر ارکستر و در موسیقی هم از نظر نوازندگی هم سبک خاصی پیدا کرده بودم، پیش درآمد اجرا شد و نوازندگان همونجا که اجرا می‌کردند شروع کردن به تحسین و گفتن آها این چه ساخته شده، این چقدر خوب. وقتی که گفتم من 16 سالم بوده این ساختم، باور نمی‌کردن. بنابراین اولین آهنگ یه پیش درآمد بوده. ولی شاید اولین آهنگی که در رادیو از بنده اجرا شد در ارکستر آقای خادم میثاق بود، که این هم به طور اتفاقی در حقیقت بنده تک نواز این ارکستر شدم. اون موقع تحصیلاتمو تموم کرده بودم و اصلا خیال رفتن رادیو نشم، البته عاشق موسیقی بودم. ولی یک شبی به طور اتفاقی با آقای خادم میثاق، استاد محترم اون زمان، مواجه شدیم و این چون ساز منو شنیدن، من گفتن چرا رادیو نمیای؟ گفتم تحصیلاتم در یه رشته دیگه تموم کردم و اون کارو دارم انجام میدم. گفتن خوب ارتباط به اون نداره، شما هفته یه بار 5 بعد از ظهر بیاین رادیو و اون موقع برنامه زنده اجرا میشه. یک هفته نگذاشتم یه حکم اومده برام، آقای خرم شما به عنوان تک نواز ویولن در ارکستر استاد خادم میثاق منصوب میشوید و حتی حقوقم برای من نوشته بودن. اولین آهنگی که در این ارکستر من داشتم برای سپاس و قدرشناسی از استادم سبا آهنگی درست کردم که به نام شباهنگ شد. این آهنگ عجیب مورد استقبال قرار گرفت و دیگه همینطور ساختیم و تعلقی در خدمتتون هستم.
وقتی که برنامه‌های ساز تنهای شما از رادیو پخش می‌شد، گوینده در آغاز می‌گفتش که فلان قطعه رو توسط مهندس همایون خرم می‌شنوید. بفرمایید که این مهندسی شما در چه رشته اید؟
بنده دانشنامه مهندسی مون رو در رشته برق گرفتم. از من سوال می‌کنند آخه چه ارتباطی بین مهندسی برق با موسیقی؟ و من جوابم اینه که هر دو یک اشتراک دارن، با اون که هر دو فرکانس دارن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه 29 دی ماه سال 1392 خورشیدی. سلام و سپاس از همراهی شما شنوندگان شب بیدارمون. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. به بخشی نه 15 دقیقه مثل هر روز، بلکه به رسم معمول شنبه ها بخشی 30 دقیقه. هرچه باشه، برنامه دیدگاه ها با موضوع اولین سفر استانی حسن روحانی به استان خوزستان در صفحه پخشه. اما بدون فوت وقت بیشتر بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام مجدد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را در رابطه با کشته شدن دیپلمات ایرانی در صنعا فراخواند. به گزارش واحد مرکزی خبر، در این دیدار بر لزوم پیگیری و مجازات عاملان حمله به دیپلمات ایرانی در یمن تاکید شده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، این دیپلمات را ابوالقاسم اسدی 57 ساله معرفی کرده که روز شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در صنعا پایتخت یمن کشته شده است. عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران، از تعلیق بخش عمده ای از تحریم‌های نفتی علیه ایران از روز دوشنبه خبر داد. او روز شنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر با اشاره به آغاز اجرایی شدن توافقنامه ژنو از روز دوشنبه 30 دی ماه گفت با اجرای مرحله نخست از توافق ژنو، هر دو طرف مجموع اقداماتی را آغاز می‌کنند که تعلیق بخشی از تحریم‌های نفتی علیه ایران از جمله این اقدامات است. ائتلاف ملی سوریه روز شنبه پس از نشست خود در شهر استانبول ترکیه اعلام کرد که در مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، به نقل از دفتر رسانه‌ای ائتلاف ملی سوریه، از 73 نماینده ائتلاف 58 نفر با حضور در نشست ژنو 2 موافقت کردند. دولت بشار اسد نیز پیشتر اعلام کرده بود که در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده است که آقای کروبی هفته گذشته تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و پس از طی مراحل درمان به ساختمان امن وزارت اطلاعات بازگردانده شده است. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، روز شنبه با انتشار نامه‌ای از بهبود نسبی وضعیت جسمی همسرش پس از عمل جراحی خبر داد. همزمان با این خبر، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، علت محاکمه نشدن مهدی کروبی و میرحسین موسوی را جلوگیری از کشمکش، درگیری و راهپیمایی بیشتر عنوان کرده است. و انجمن لوکاس دولگا روز جمعه یکی از جوایز خود را به مجید سعیدی، عکاس ایرانی، اهدا کرد. این جایزه به مجموعه عکس‌های مجید سعیدی با عنوان زندگی در جنگ تعلق گرفته که به زندگی مردم افغانستان می‌پردازد.
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد شنیدیم. عزیزان، وقت دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه است که کاریست از فرین آسمی. اما پیش از اون، اگه روزتون همینجا به پایان میرسه و به بستر میرید، خوابی خوش و رویاهای طلایی و روز یکشنبهی دلپذیر و پربار در پیون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه هست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نخستین سفر استانی خود را از استان خوزستان آغاز کرد. پیش از این سفر رئیس جمهوری ایران و مشاورانش اعلام کرده بودند که سفرهای استانی آقای روحانی با سفرهای استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران تفاوت‌هایی دارد و از طرحی با عنوان پایش و پویش نام برده بودند. حسن روحانی برخلاف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق همه هیئت دولت را همراه خود به استان خوزستان نبرد و تنها 9 وزیر و تعدادی از سخنگویان دولت و مشاورانش را همراهی می کردند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد خود در تلویزیون جمهوری اسلامی از تعهدهایی که محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی به مردم داده بود انتقاد کرد و گفت 70% تعهدهای دولت قبلی باقی مانده و سالها طول می کشد تا این تعهدها عملی شوند. در برنامه دیدگاه های این هفته به بررسی سفر حسن روحانی به استان خوزستان پرداخته ایم و تفاوت‌های این سفر با سفرهای رئیس جمهوری پیشین را برشمرده‌ایم. با حضور 3 مهمان: حسن هاشمیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که خود اهوازی است، مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و کریم عبدیان، فعال حقوق بشر اهوازی که ساکن آمریکاست. آقای کاظمیان، این نخستین سفر آقای روحانی بود، به نخستین سفر استانیشون بود از زمان ریاست جمهوریشون که خودشون خوزستان رو انتخاب کرده بودن و قبل از اینکه آقای روحانی سفر رو شروع بکنه اعلام کرده بود که سفرهاش با سفرهای استانی آقای احمدی نژاد تفاوت خواهد داشت. به نظر شما چقدر متفاوت بود این سفر؟
چند تا نکته رو من مایلم اشاره کنم. این که خب متاسفانه آقای احمدی نژاد پایه‌گذار یک روندی شد، یک مواجهه با جامعه شد که در دو دوره ریاست جمهوری حدود 107 سفر استانی رفت ایشون به اتفاق هیئت دولتش و البته یک تعاملی رو برقرار کرد با جامعه که محصول اون شد همون گزارشی که دفتر ارتباطات مردمی رئیس جمهوری اون موقع اعلام کرد. یعنی اعلام شد که حدود 40 میلیون نامه از طرف مردم داده شده به رئیس جمهور در این سفرهای استانی و البته حاصل اون سفرها شد حدود 30,000 مصوبه که البته بعد از پایان دولت ایشون آقای روحانی اعلام کرد که حدود 70% تعهداتی که در سفرهای استانی داده شده اینها باقی مونده و اجرایی و عملیاتی نشده و اعلام کردن که 16 سال طول خواهد کشید تا بخوایم اون تعهدات رو عملی کنیم. یک چیزی حدود 2900 طرح عمرانی نیمه تمام و نیمه تعطیل موند که وعده های اونها در سفرهای استانی داده شده بود. آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری این سفرهای استانی رو نفی نکرد، اعلام کرد که این سفرها رو ادامه خواهد داد اما با شکل و ترکیب و صورت جدیدی. متاسفانه تغییر معنیداری رخ نداد، یعنی اون وجه سفرهای آقای احمدی نژاد که توأم بود با گردش در خیابانها و کشاندن توده به دنبال خودش و دریافت نامه‌ها توسط مردم، این متاسفانه باز در این سفر آقای روحانی رخ داد. یعنی طوری که مثلا خبرنگار رادیو خوزستان با افتخار اعلام کرد که اون مسیری که باید در 20 دقیقه طی می‌شده حدود 1 ساعت به طول انجام میده به خاطر ازدحام جمعیت، یا اعلام شد که مردم نامه‌های خودشون رو تو این ماشین می‌انداختن. هرچند که تلاش شد که اون در واقع وجه پوپولیستی سفرهای آقای احمدی نژاد تقلیل پیدا کنه، ولی همچنان اعلام یک سری خبرهای خوش یا وعده و قولها در این سفرهای استانی از طرف آقای روحانی تکرار شد و به خصوص اون وجه خیابانیش که پیوند آقای روحانی یعنی شخص اول قوه مجریه با جامعه یک چنین سیمای پیدا کرد که کرامت و شأن شهروندان به عقیده من نادیده انگاشته شد. اینها تعقیب کردن اتومبیل آقای روحانی رو مجدد. پیوند میان رأس قوه مجریه با جامعه میتونه شکل و سیمای دیگری داشته باشه، هیچ ضرورتی وجود نداره که به هر حال مردم به این ترتیب مستقیم نامه‌های خودشون رو بدن، نامه‌هایی که معلوم نیست چه حدی از اونها رسیدگی خواهد شد و بدیهی هستش که اغلب این مطالبات در واقع بحث مالی هست، کار هستش و درخواست وام، چیزی که ساختار اقتصاد ایران رو هدف قرار داده و مشکلات ریشه‌ای زیربنایی اقتصاد ایران هستش. آقای روحانی در همین سفر اعلام کرد که به هر حال این سفرها اجتناب ناپذیر هست. بله، ارتباط رئیس دولت با جامعه ضروری هست، اما آیا دلیلی داره که میلیون‌ها تومان صرف سفر آقای روحانی و هیئت همراه بشه به یک استان برای اینکه اونجا ارتباط رو برقرار کنه؟ چرا در موارد خاص مثل زلزله که خود آقای روحانی گفتن یا موارد فوق العاده این دست سفرها ضروری هستش، ولی من گمان نمی‌کنم که این حد از ریخت و پاش برای اینکه به هر حال این شکاف میان جامعه و قوه مجریه بخواد به این ترتیب پر بشه خیلی توجیه منطقی داشته باشه. میشه با مکانیزم‌های دیگری تدابیری اندیشید که این پیوند برقرار بشه و البته مطالبات مردم یا نیازهای اونها هم از طریق کانال‌های با رعایت شأن و شؤونات شهروندی دریافت بشه و طبیعتاً در یک ساختاری به شکل قانونی پیگیری بشه و اجرا.
آقای هاشمی، همین سوال رو می‌خوام از شما بپرسم. شما اگه بخواین سفر آقای روحانی رو به استان خوزستان، اولین سفر استانیش رو بخواین جمع‌بندی بکنین، فکر می‌کنید که در کل چطوری بود این سفر؟
مسائل انباشته شده در خوزستان رو نمیتوان با چنین سفری حل کرد و مسائل باقی مونده از دوره‌های پیش بخصوص در دوره آقای احمدی نژاد، همونطور که آقای کاظمیان یه سری اشاره کردن، بسیار بسیار هنگفت و سنگین. 1800 پروژه ناتمام با 24,000 میلیارد تومان تعهد مالی داره دولت که به هیچ وجه آقای روحانی اینو نمیتونه انجام بده. همینطور آقای احمدی نژاد 9,000 میلیارد تومان تعهدات تسهیلات بانکی داده به مردم، یعنی در واقع از مردم دعوت کرده که بیان وام بگیرن، ولی وام رو بهشون نداده و این الان بر گردن دولت جدیده. من معتقدم که چنین کاری رو آقای روحانی به هیچ وجه نمیتونه انجام بده، یعنی نه 24 هزار میلیارد میتونه در اختیار خوزستان قرار بده و نه 9000 میلیارد تومان. منتها آقای روحانی کاری که میتونه انجام بده از هرج و مرج اداری در پروژه های موجود در داخل خوزستان جلوگیری کنه. مثلا در مورد صد گوتوند یا صد کارونسه که الان کارونسه آمده زمین‌های کشاورزان مستمند اطرافون رو زیر آب برده، همینطور در اثر انباشت آب پشت سد کارونسه جاده مسجد سلیمان به اندیکا زیر آب رفته و مردم رو کلی دچار مشکل کرده، و همینطور در خود سد گوتوند اونجا گنبدهای نمکی شکل گرفته و هر وقت به این سد در واقع آب وارد میکنن موجب شوری کارون میشه و شوری کارون رو تا دلتای اون میرسون. در واقع این پروژه ها رو آقای روحانی میتونه نگه داره، یه بار دیگه اصلاح کنه، چون که آقای احمدی نژاد وقتی سازمان مدیریت برنامه ریزی رو برداشت، چین پروژه های بی حساب کتابی رو بر دوش مردم گذاشت. الان روحانی میتونه یه ذره اصلاح بده به این مسائل، ولی اینکه بتونه برای همیشه این مسائل رو حل کنه به هیچ وجه من چنین اعتقادی ندارم. در مسائل سیاسی آقای روحانی چندان دست بالایی نداره، چون که نهادهای دیگه در واقع بیشتر دسترسی دارن به موضوعات تا دولت آقای روحانی. ما همین سفر آقای روحانی رو که دیدیم، هنوز این سفر تمام نشده، آقای رئیس قوه قضاییه به مردم خوزستان به بهانه وهابیگری و نمیدونم سنیگری و امثال اینا حمله کرد. یعنی چطور میتونید شما دولتی رو ببینید یا حکومتی رو ببینید که جنگ فرقه‌ای رو بندازه در یک استان و بر علیه مردمش چی موضع‌گیری کنه؟ یک مسئله دیگه هم که در واقع من متاسفم از اینکه دولت آقای روحانی به این شکل به این موضوع نگاه میکنه، موضوع منطقه آزاد. ما یک منطقه آزاد اروند داریم در منطقه که حدود 17000 هکتار، الان آمدن به آبادان و خرمشهر این وعده را دادن که این دو شهر هم به منطقه آزاد اضافه میشه و بنابراین مساحت منطقه آزاد منطقه به 34000 هکتار میرسه. در واقع این وعده با محدودیتی که خود همین دولت آقای روحانی در گمرک ایجاد کرده، شکل منطقه آزاد رو از بین برده. آقای روحانی از این طرف یک چیزی رو برای فریب مردم اعلام میکنه که آبادان و خرمشهر جزء منطقه آزاده، از اون طرف خروج و ورود کالا به این مناطق توسط گمرک ایران کنترل میشه. یعنی حتی مردمی که از نزدیک 50-60 سال پیش در این منطقه از آزادی تجارت و از مسائل اینا بهره میبردن الان آرزوشونه که مثلا جزیره کیچ بشن و همچین امتیازی بهشون داده نمیشه. تنها حرف راستی که آقای روحانی توی این سفر زد این که وقتی یک خبرنگاری ازش سوال کرد که آیا پول نفت رو، مقداری از این پول نفت رو به مردم خواهیم داد، ایشون به صراحت گفت که من نمیدم، چه این وعده ای نمیدم، و این تنها حرف راستی که ایشون در این سفر زد.
آیه عبدیان، میخواستم یه مقداری جزئی تر نگاه بکنیم به قضایا. آقای روحانی در پاسخ به اینکه چرا اولین سفر استانی خودش و هیئت دولت رو خوزستان انتخاب کرده، گفته که چون مردم این مناطق 8 سال در برابر عراق جنگیدن، ولی ما میبینیم که این مناطق هنوز بعد از اینکه جنگ بین ایران و عراق تموم شده به پایان رسیده، هنوز ساخته نشدن به طور کامل. فکر میکنید که در آینده چه صورت خواهد گرفت؟ آیا آقای روحانی اصلا وعده داد در زمینه ساخت و ساز در این مناطق؟
بله، این مسئله مطرح شد. من فکر میکنم مقایسه سفرهای آقای روحانی با آقای احمدی نژاد یک مقایسه مع الفارق هست. من فکر میکنم تفاوت کلی داره. ببینید، آقای احمدی نژاد در شرایط مختلفی به استانها میرفتن، یک مقدار شو بود، ولی از همه مهمتر آقای احمدی نژاد با اون سیاستهای ماجراجونای خودش درست بود، یعنی اینکه شو بود، ولی به هر حال کشور هنوز تحت این تحریم ها به این شدت ورشکستگی اقتصادی، تعطیل کارخانه ها، نمیدونم فقر وحشتناک، اینها نبود. ببین، آقای روحانی به نظر من آمدنش در ایران یک سیاست اجماع نظام بود که اصولا نظام در یک حالت ورشکستگی و اضمحلال بود و بنابراین آمدن. و آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی هم گفت سه هدف رو دنبال میکنه: یکی لغو تحریم ها و رسیدن به یک توافق بر سر مسئله هستگی در سطح بین المللی، و در سطح داخلی بهبود وضعیت اقتصادی، و بعد مسئله حل بحران سیاسی اجتماعی. ببینید، من فکر میکنم سیاست انتخاب خوزستان یا اقلیم اهواز یا منطقه عرب نشین ایران خیلی عمدی هست، برای اینکه اگر اینها بیان بهبود اقتصادی بکنن، یعنی چی؟ بهبود اقتصادی یعنی نفت، یعنی صدور نفت. خب اگر نفت باید صادر بشه، کیا این نفت رو صادر میکنن؟ در اکثر کارگران نفت جنوب بیشتر عرب هستن. خب مردم عرب رو باید اینها دلشون رو به دست بیارن. همونطور که شما فرمودین، تمام شهرهای اینها که در زمان جنگ تخریب شده هنوز ترمیم نشده. مردم از بیکاری، از آلودگی هوا، از کمبود آب آشامیدنی، از مسائل دیگه، قصب زمین ها، برای اینکه رژیم در زمان جنگ، در 8 سال جنگ، تعداد زیادی از دهات و زمین های مردم رو به خصوص در کنار مرز قصب کرد، مردم رو خارج کرد. 24-25 سال بعد از جنگ هنوز ده ها هزار، صدها هزار هکتار مردم در دست رژیم هست. بنابراین منظور من این هست که میباید خوزستان رو، میباید اهواز رو انتخاب میکنه اگر باید بهبود اقتصادی انجام شه. و مضافاً بر اون، شاید رژیم واقعا به این واقعیت رسیده که واقعیت ایران یعنی این که برای حل بحران سیاسی اجتماعی میباید مسئله دموگرافیک و واقعیت چند ملیتی، چند فرهنگی، چند زبانی مردم رو در نظر بگیرن. آقای روحانی در تمام پست‌های امنیتی بودن، میدانن در مناطق عرب نشین، کرد نشین و بلوچ نشین امروز مبارزه مسلحانه است. چیکار باید کرد؟ یعنی اینکه سیاست سرکوب و سیاست حکومت با سرنیزه نتوانسته ایران رو از این مخمصه بیرون بیاره. بنابراین به طور اولا میبایستی سیاست این که باید به مردم شاید رفاه بیشتری داد، آزادی بیشتری داد و با آنها صحبت کرد.
آقای کاظمیان، شما چقدر موافق هستید با آقای عبدیان درباره این که استان خوزستان انتخاب خوبی بوده به عنوان اولین سفر استانی آقای روحانی؟
داوری در مورد اولین سفر استانی آقای روحانی خیلی سخت هستش، ولی من مایلم از این زاویه نگاه کنم به ماجرا که به هر حال چنان که اشاره کردم یک سنتی از طرف آقای احمدی نژاد پایه‌گذاری شد که دولت آقای روحانی یا هر دولت دیگری رو که روی کار می اومد طبیعتاً مجبور می‌کرد به پاسخگویی یا به نوعی تعقیب این روند، چرا که این انتظار خود به خود وجود داشت که رئیس جمهور قبلی مثلا سفر استانی داشته با این ابعاد و چطور رئیس جمهور جدید نمیاد، مگر اینکه بتونه یه مکانیزم و تمهیداتی اندیشیده بشه برای اینکه جامعه توضیح بشه که این ارتباط و پیوند وجود داره. وجه دیگرش اینه که متاسفانه شکاف بین ملت و دولت در ایران افزایش پیدا کرده، دولت منظورم کلیت نظام سیاسی در ایران هستش و این آقای روحانی مجبور هستش که به سهم خودش در قوه مجریه با استفاده از امکاناتی که داره تلاش کنه برای تقلیل این شکاف. بخشی از مشکلاتی که در کل کشور وجود داره و به حال متاثر است از بیکاری، فقر، تورم و این تحریم‌هایی که به حال شامل همه شهروندان شده و البته اقتدارگرایی مسلط که به حال هر گونه صدای مخالف رو به حاشیه رونده و مورد تهدید قرار داده، این در کلیت کشور اگر وجود داره در مورد خوزستان یک تبصره‌های دیگری می‌خوره به خاطر وجود نفت در این استان خاص کشور. طبیعتاً مجبور هست باز آقای روحانی که نگاه خاصی به اندازه به استان خوزستان. فراموش نکنیم که به هر حال این تهدیدی که از جوانب مختلف متوجه تمامیت ارضی و به هر حال تمامیت سرزمینی ایران شده به قدری جدی هستش که مثلا رئیس قوه قضاییه هشدار داده به نهادهای اطلاعاتی امنیتی برای فعال شدن گروه‌های تکفیری. خب بخشی از این فعالیت گروه‌های تکفیری طبیعتاً در غرب کشور و به ویژه در استان خوزستان هستش و قابل پیش بینی است که میتونه خودش منشأ یک نوع ناامنی بشه در ایران که خب اشکال مختلفی شد الان در سوریه، در عراق یا حتی ممکن است در لبنان شاهد باشیم. این طبیعتاً حساسیتی رو برانگیخته که آقای روحانی خب اولین سفر استانیش رو از خوزستان کلید بزنه، شاید به هر حال انتخاب درستی باشه، ولی اونجایی که من به هر حال روش ملاحظه دارم اینه که به هر حال اوباما هم سفر میره، دیگر حاکمان به سفر میرن در کشورهای خودشون، ولی مهم شکل و مکانیزمی هست که اندیشیده میشه برای برگزاری این سفرها. این که کاملا قرار هست یک نمایشی باشه، یک شوی باشه که در دوله آقای احمدی نژاد به حد اکثر خودش رسید، کاملا بچه نمایشی و پوپولیستی گرفت، در اوجش دیدیم در سال آخر منتهی شد به تبلیغ آقای مشایی یا در مثلا سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان عملا دیگه میدون نقش جهان کسی نیومد، هیچ استقبالی نشد و توأم بود با وعده و وعیدهای متعدد که خب به خیلی هاش چنان که اشاره کردم 70% عملیاتی نشد. این یک طرف کار است. سوی دیگری این هستش که آقای روحانی بتونه در به هر حال حاکمیت اقتدارگرایی که فعلا حضور داره و با توجه به اینکه تمامیت قدرت رو در اختیار نداره بتونه تمهیدات دیگری بیاندیشه، مثلا اینکه زیر مجموعه خودش رو در اطلاعات خوزستان توصیه کنه به مدارا با دگراندیشان، توصیه کنه به پرهیز از رفتارهای خشونت‌آمیز با به هر حال فعالان سیاسی. این به هر حال میتونه یک شکلی از تعامل با نهادهای مدنی، با جامعه مدنی فعال در خوزستان باشه. اینکه ایشون مستقیم بره سوار ماشینش بشه و در خیابونها حرکت کنه شکل دیگری از به هر حال تعامل با جامعه هست. اگر دولت آقای روحانی تدبیرهای ساختاری و زیربنایی نیندیشه برای بهبود مناسبات خودش با جامعه مدنی، خودش رو از این پشوانه اجتماعی به تدریج محروم میکنه و وقتی که این فشار اجتماعی نباشه طبیعتاً دست ایشون در مجموعه ساختار سیاسی قدرت خالی تر خواهد بود، باندهای تمامیت خواب بیشتر خودشون رو تحمیل میکنن به آقای روحانی و طبیعتاً به توفیق روحانی کمتر و کمتر خواهد شد، یأس مردم، ناامیدی اونها بیشتر و این خودش میتونه اصلا به یک بحران امنیتی ایجاد کنه. البته این ملاحظه ساختاری به معنای نفی تعامل ظاهری و سوری ایشون با جامعه مدنی به شکل همین سفرها نیست، اما من فکر میکنم که همین سفرها هم میتونه در قالب تعامل وزرا با برحال نهادهای مرجع، با گروههای مرجع مثل معلمان، مثل فعالان سیاسی، مثل هنرمندان یک شکل برحال مزمن و پیوسته داشته باشه که از اون حالت فرمایشی و نمایشی هم خارج بشه. هرچند که بحران در جمهوری اسلامی متاثر از تحریم‌ها، متاثر از اقتدارگرایی، متاثر از بیکفایتی و ناکارآمدی که از دوره احمدی نژاد تلمبار شده کم نیست و طبیعتاً آقای روح روحانی واقعا در برابر یک مجموعه ای از بحران‌ها و مشکلات جدی هستش که به ویژه با جیب خالی که داره، با مشکل درآمد نفتی که داره، طبیعتاً پاسخگویی به اینها خیلی مشکل هست. ولی فراموش نکنیم که فقر و به حال بیکاری در تمام استان‌های ایران وجود داره. اقتدارگرایی همه گروه‌های سیاسی رو هدف قرار داده.
بله، مرسی آقای کاظمیان. آقای هاشمیان، یک بحثی که مطرح شد در سفر آقای روحانی به استان خوزستان مسئله آب آشامیدنی بود که خب قبلا هم خیلی سرش اعتراض شده بود. نماینده‌های مجلس قبلا اعتراض کرده بودن که آب آشامیدنی اهواز رو باید وصل بکنن و آقای روحانی گفتن که برای احیای کارون دولت تصمیم گرفته از سرشاخه‌های کارون جز برای آب آشامیدنی اقدامی صورت نده و پروژه‌های غیر آشامیدنی کارون متوقف شه. از نظر اجرایی چقدر این رو امکان پذیر میدونید و فکر میکنید که مشکل آب اهواز و این وضعیت کارون حل بشه در آینده نزدیک؟
ببینید، مشکل آب اهواز و شهرهای اطراف یک مشکل ساختاریه که با توجه به پروژه های بدی که در منطقه هست و به شکل بد این پروژه ها اجرا شده، این آثار رو ما به این شکل الان میبینیم. مثلا شما در نظر بگیرید استاندار قبلی پروژه هایی که الان آقای روحانی اونها رو به عنوان پروژه های شورکننده آب کارون در نظر میگیره، ایشون جزء افتخارات خودش میدونه و تا یه مدت پیش اونها رو به عنوان پروژه های محرومیت زدایی معرفی میکردن. الان مشخص شده که مثلا سد گوتوان گنبد های نمک داره و هر وقت این آب پر بشه پشت سد، اون بازده که در واقع دوباره داده میشه آب رو شدیداً شور میکنه، بسیار شور میکنه، به طوری که تمام آب منطقه شور شده و آب آشامیدنی که برای مردم وجود داره به این شکل با مشکل روبرو شده. یه پروژه دیگه هم داشتن که قرار بود که از گوتوند آب شیرین بکشونن به منطقه آبادان، این پروژه هم همینطور مونده. مشکل اصلی این که یه عده آدم های غیر کارآمد در استان خوزستان پست میگیرن، اینها از شهرهای دیگه میان، حتی حاضر نیستن خانواده هاشون رو به این منطقه بیارن و اینها نه بر اساس محاسبات فنی و کارایی بلکه بر اساس یک نظام رابطه بازی، یک نظام آشنا مثلا با ادارات سپاه و غیر سپاه، با ادارات امنیتی و غیر امنیتی، چون که اینها خیلی خوب میدونن که دولت ایران و حکومت ایران و رژیم ولی فقیه نگاه شدیداً امنیتی به خوزستان داره. من یه توضیح هم میخوام در مورد صحبت آقای کاظمیان بدم در مورد مسئله سنی و بعد امنیتی قضیه. ببینید، ما چقدر سنی در خوزستان داریم؟ شاید 10% هم سنی ما نداریم، ولی وقتی رژیم ولی فقیه در واقع رژیم فرقه‌گرای شیعه میاد شهروندانشون رو بر اساس فرقه تقسیم میکنن، یعنی وزیر اطلاعاتش فرقه ای صحبت میکنه، رئیس قوه قضاییه فرقه ای صحبت میکنه، مراجع قوم فرقه ای صحبت میکنن، خب این مجموعه کوچک سنی چه کار کنه؟ مشکل اساسی اینه که رژیم ولی فقیه شهروندان ایران را به عنوان شهروند قبول نداره. یعنی اگر میامد مردم خوزستان را به عنوان شهروند قبول میکرد، دیگه ما قضیه سنی و شیعی نداشتیم اونجا. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم این رژیم میره تو جاهای دیگه دخالت میکنه، میره تو سوریه نیرو میفرسته، حزب الله رو میفرسته، سنی ها رو میکشه. خب طبیعتا اون سنی ها یه کاری میکنن، بلند میشن میان خوزستان یه کاری انجام میدن. بنابراین هر چه ما مشکل داریم از دست این رژیم داریم. نگاه فرقه گرانه و نگاه شیعه گری مفرطی که مورد قبول خود شیعیان هم نیست، این نتایج رو به بار آورده.
آقای عبدیان، شما به عنوان صحبت آخر چیزی دارید که اضافه بکنید به حرفا؟
بله بله، من فکر میکنم این مسئله بسیار استراتژیک هست که ایشان مناطق عرب نشین رو انتخاب کردند. به نظر من این پاشنه آشیده رژیم هست. این صحبت‌های همیشگی که همه فقیرن و همه در یه سطح رنج میبرن، چشم گذاشتن روی واقعیات هست. اینها اگر ادامه پیدا بکنه به اضمحلال کشور میتونه منجر بشه و من فکر میکنم این در راستای همون سیاست آقای روحانی هست. همونطوری گفتم آقای روحانی به عنوان یک کسی که میتوند ایران را از این معضل اقتصادی سیاسی بیرون بکشد به وسیله آقای خامنه‌ای و رهبران دیگه انتخاب شد و سیاستش این هست که در مرحله اول در سطح بین‌المللی ایران را از این ایزولگی بیرون بیارد و تحریم‌ها را بردارن و به توافق برسن، که خب این کار انجام شده. یعنی برای اولین بار نظام تصمیم و این مسئولیت را از نظام گرفته است به وزارت امور خارجه که به حکومت داده است و آقای ظریف دنبال اون کار هستن. بنابراین میماند که مسائل داخلی، بنابراین رفتن آقای روحانی به درستی در راستای همون سیاستش هست و واقعا در راستای بهبود اقتصادی هست. اگر همونطوری گفتم به این واقعیت پی برده باشن که در ایران که 60-70% آیدی کشور از نفت هست، میباید در این کشور در این منطقه خب امنیت رو با سرنزت به تنهایی نمیشه ایجاد کرد. باید رفت دید که مردمی که آب آشامیدنی ندارن که شما مطرح کردین، ترمیم شهرها و اینکه برگردوندن 400-450,000 هکتار زمین از مردم که به زور گرفتن و به سپاه پاسداران و بسیجی ها دادن، اینها مسائلی است که به نظر من به درستی آقای روحانی تشخیص داده است و به نظر من میتواند تغییر کیفی به وجود بیارد.
ممنونم از مهمانان برنامه، حسن هاشمیان جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که خود اهوازی است، مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی و همچنین کریم عبدیان فعال حقوق بشر اهوازی که ساکن آمریکاست. وقت ما در همینجا به پایان میرسه. اگه درباره برنامه دیدگاهان نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ایمیل ما تماس بگیرید، didgah@radiofarda.com. من فرین عاصمی، تا هفته آینده و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.